أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حقیق رضوان الله علیه که در بخش پایانی مصاحره دو مقصد رو مطرح کردن که هر کدومی از این مقاصد دوگان شش مسئله رو در بر دارد، مقصد اول درباره حرمت جمع بود، اونجایی که جمع بین دو نفر در عقد حرام است، نظیر جمع بین اختین، که این بحث اگه تمام شد ممکن است انشاءالله در جریان جمع بین فاطمیتین هم یک بحث کوتاهی به هم بیاد. و مقصد ثانی درباره تحریم عینی است، اونجا که عیناً حرام است نه جمعاً. ولی این مسئله ششومی که در مقصد اول ذکر کردن نه حرمت جمعی دارد نه حرمت عینی دارد. از نظر نسخ، بعضی از نسخ شرایع این رو جزء مقصد ثانی قرار دادن و بعض یک مسئله دیگر را جزء مسائل مقصد اول. بر تقدیر این مسئله ششم نه حرمت جمعی است نه حرمت عینی. حرمت جمعی نیست، برای اینکه یک دفعه هست یه دختر نابالغی رو ازدواج کرد، با او آمیزش کرد و افضا پدید آمد، این کار حرام است حدوثاً و آمیزش حرام است بقاءً، زوجیت او باقی است، اصلا حرمت ندارد، میخواهد طلاق بدهد، میخواهد داشته باشد. پس این مسئله ششم حرمت جمعی ندارد و واضحون چون یک نفر است. حرمت عینی ندارد چون میتواند اون را طلاق ندهد و داشته باشد. نسخه‌های مختلف باعث شد که این مسئله در مقصد اول قرار بگیرد. اما حالا مطالبی که مربوط به مسئله دیه و اون سه چهار طایف نصوصی که مطرح شد، اصل این مسئله که مربوط به حرمت آمیزش قبل از بلوغ است، اگر ازدواج بشود و بخواهد بلوغ آمیزش کند قبل از بلوغ، این حرام است، چه این ازدواجش عقد دائم باشد چه ازدواجش عقد منقطع، یا نه اصلا ملک یمین باشد، آمیزش دختر قبل از بلوغ این میشه محرم، این جزء مصاحره نیست، در ملک یمین هم مطرح است. این مطلب اول. نخیر، اشکال بر نسخه است، وگرنه خود مرحوم شهید در مسالک ایشون دارن به این که این نسخه ها مختلف است، وگرنه اشکال بر هیچ کدوم نیست. اینا یه مطلب علمی نیست که بر مرحوم محقق یا دیگران مخفی باشد، این نه حرمت جمعی دارد نه حرمت عینی. این اختلاف نسخ باعث شد که اینجوری تنظیم شد. خب پس فرع اول این است که فرقی بین زوجه دائم و زوجه منقطع نیست، چه این که فرق بین ملک یمین و تحلیل منفعت و تحلیل انتفاع نیست. اگر کسی مالک بود خواست با این کنیز قبل از بلوغ هم آمیزش کند میشه حرام. این رو تحلیل منفعت کرده نه تملیک، برای دومی همیشه حرام، یا تحلیل انتفاع کرده برای سومی میشه حرام. آمیزش دختر بچه قبل از بلوغ محرم است حدوثاً و بقاءً، چه افضا بشود چه افضا نشود. و اگر افضا شد حرمت دائمی پیدا میکند بر او، خب این حرمت پیدا میکند، اما آمیزش حرمت پیدا میکند نه اینکه از زوجیت بیاد بیرون، حرمت پیدا میکند. لذا در این حال که زوجه او هست حرام است. مستحضرید که اگر کسی با زوجه خود در حال حرمت آمیزش آمیزش بکند دیگه حکم زنا رو ندارد. لذا آمیزش در حال حیض، آمیزش در حال نفاس، آمیزش در حال صوم، آمیزش در حال احرام، همه اینها آمیزش های محرم است، اما هیچ کدام از اینها حد زنا رو ندارد. بنابراین فرع اول این است که فرقی بین زوجیت و ملکیت و تحلیل منفعت و تحلیل انتفاع نیست. اولا در زوجیت هم فرقی بین زوجیت دائم و زوجیت منقطع نیست. ثانیا گرچه مرحوم صاحب جواهر به امثال ایشون به اجماع توسل میکنن، اما هنرمندانه از اجماع نام میبرن. اونجا که روایتی نیست یا مثلا روایت ضعیف است و هرگز با اون روایت ضعیف نمی شود حکم را ثابت شد ولی حکم مسلم است، میگن و یدل علیه قبل الخبر الاجماع. اینجا معلوم میشه اون خبر مشکل حل نمی کند. اما در این گونه از موارد که روایات فراوان است، تقریبا حدس صائب این است که فتوای فقها رضوان الله علیهم متخذ از این نصوص باشد، دارد که و یدل علیه بعد الخبر الاجماع. اینجا که دارد بعد الآیه یا بعد الخبر، معلوم شد این اجماع جای مدرکی است، یا اگر هم نباشد در اعتبار دوم قرار دارد. در مقام ما هم که برام صاحب جوار ادعای اجماع کرده است، دارد بعد الخبر، چون این روایات فراوانی تحریم کرده است. این مطلب فرع بعدی این که این دخولی که گفته شد چون اطلاق دارد از هر دو مسلک باشد شامل هر دو می شود. فرع چهارم این است که اگر کسی مشتبه و سن باشد، ندونیم به این که این بالغ است یا نه، هم استصحاب عدم بلوغ هست هم لزوم احراز موضوع، چون موضوع که جواز آمیزش باشد متفرع بر احراز بلوغ است. پس مشتبهت و سن این محکوم به عدم بلوغ است، هم استصحاب عدم بلوغ است. هم وقتی احراز نکردیم اطلاقات ادله حرمت نکاح آمیزش سبیه محکم است. حالا یه فرعی است که باید در پایان این بخش عرض کنیم، این که از امام رضوان الله علیه رسیده است که فرمود زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است. یه فرمایش بسیار خوبی است. در شرایط کنونی زمان و مکان را کاملا باید ملحوظ داشت. مستحضرید که زمان و مکان گاهی در تغییر موضوع دخیل است. این که امر علمی نیست، این که اجتهاد نمیخواد. مثلا کسی در تابستان که یخ خرید فروش میشود، یخ کسی رو طلب کرده، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن. در زمستان که یخ اصلا مزاحم کسی افراد است، خرید و فروش نمیشود، بخواهد در زمستان تحویلش بدهد. یا در زمستان وسیله گرمایش را اتلاف کرده، حالا در بخوه تابستان گرم بخواهد وسیله گرمایش را جبران کند. در این گونه از موارد زمان و مکان نقشی در اجتهاد ندارد، چون همه میفهمند که اجتهاد نمیخواد. این تغییر موضوع است، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یعنی مالیتش ضامن است دیگر. در زمانی که مالیت ندارد که آدم نمیتونه بپردازه، که در زمانی که مالیت دارد باید بپردازه. این رو نمیگن تغییر زمان و مکان در اجتهاد. اما تغییر زمان و مکان در اجتهاد این است که در نحوه فهم فقیه اثر دارد. قبلا همه فقها فتواشون این بود که اگر کسی برای تهیه مسکن یا جهیزیه منزلش پول را ذخیره کند، یه جا بگذارد که بعد از چند سال خونه بخرد یا خونه بسازد یا جهیزی بدهد، همه میگفتن این پول خمس دارد چون مصرف نشده بود. و همه هم میگفتن اگر مصرف بکند، مثلا یک سال آهم بخرد، یک سال آجر بخرد، یک سال سیمان بخرد، به تدریج در سال پنجم ششم مثلا شروع بکنه خانه سازی، همه هم میگفتن این خمس ندارد چون هزینه شده است. یا در جهیزیه اگر چون چه این پول رو قبلا میذاشت جایی که هنگام خریدن جهیزیه بخرد، همه میگفتن خمس دارد. ولی میگفتن اگه مصرف بشه، هزینه بشه، مثل که یک سال فرش بخره، یک سال مثلا لوازم سوخت و سوز بخره، اینا بخره، چون هزینه شد خمس نداره. اما الان آهن بخره، تیر خودش تو واحد آپارتمانی مستاجر از کجا بذاره؟ یا جهیزه بخره، یخچال بخره، کجا بذاره؟ الان حتما باید بذاره یه جای معینی که باقی لزوم مصرف کنه. الان هزینه کردن به اینه که یه جای معین بذاره یقینا خمس ندارد. الان هزینه بکنه یخچال بخره، کجا بذاره؟ این زمان طوری نیست که آدم بتونه این لوازم رو بخره در جای بگذاره. قبلا این طور بود، خونها وسیع بود، آبرتبانی نبود، حیات داشت، میتونست انجام بده. اما الان آجر بخره، سیمان بخره، کجا بذاره؟ و یک جا هم که نمیتونه خونه تهیه کنه، یک جا نمیتونه خونه بخره. بنابراین مجتهد باید بفهمه که الان هزینه کردنش بینه که جای معین بگذاره تا اینکه موقع خرید یه مقداری ما بشه بتونه بخره. این تغییر زمان و مکان در اجتهاد فقیه است، نه در موضوعات. الان مسئله پیشرفت جراحی که میتواند مسئله افزا را به خوبی حل کند، خب اگر ما این کار کردیم، جراحی کردیم، اومد اون روایاتی که میگوید اگر چون چه خاص نگه بدارد، خاص نگه ندارد، اگر نگه داشت خرامت بده کنیست، همشه بر حال درمان. بعضی از فقها ها مثل ابن براجنا این احتمال رو دادن که اگر اندمال پیدا کرد، یعنی خوب شد، اما اون روز راه خوب شدنی در کار نبود. الان اگر خسارت داد و این رو برد بیمارستان و همه کار را کرد، اون اومد این روایتی که میگه دیگه ندارد بر این حمل میشه. اما اصل ما بگیم به این که این همه خسارت مهمی که به این دخترک وارد شد، خود امام فرمود این رو از کار انداخت، این رو از ازدواج انداخت، یه تعلیل است. تعلیل در ترجیح احدر روایتن بر روایت دیگر سهم تعیین کننده دارد. ما یه وقتی ظاهر و نصر رو میسنجیم، یک ظاهر و ازهر رو میسنجیم، یک دو معلل و غیر معلل رو میسنجیم، سه این اقوای از اونهاست. روایتی که معلل است این مقدم است بر روایتی غیر معلله. این جزء نصوص علاجیه ترجیح دیگه، این جمع عرفی است. این روایت دارد که حالا این دختر رو از کار انداختی برای ابد، خب این رو نگه بداره تو منزل، اگر خواست نگه بدارد، خب اگر خواست نگه بدارد، اگر افضا نشده بودم که باید مهریش میداد، هزینش میداد. الان که او رو از همه هستی ساقط کردم، همین است که این اختیار داره. این چی؟ وقت اون تعلیل شما که فرمودید این رو از تمام حیثیت انداخت در برابر این خطر چیه؟ چی با جبران بکند؟ بنابراین این روایت ها سه چهار طایفه بود. یک طایفه حرمت آمیزش جاریه قبل از بلوغ را میرسوند. دو، اگر افضا شد حرمت آمیزش این ولو بالغ شده باشد میرساند. این دو. و از حباله این مرد خارج نمیشود، همچنان زن اوست و تا زنده است باید نفقه او را بپردازد ولو طلاق هم داده باشد. اینا رو میرسون. اینا در بحث احکام تکلیفی است به استثنای مسئله نفقه. طایفه دیگر نصوصی بود که دلالت داشت به این که اگر افضا شد این شخص افضا کننده ضامن است. این به اطلاق، این مثل علال جده ما اخذت حتی توعدی، این اصل زمان رو میرسونه. اما این زمان نه از سنخ زمان معاوضی است که عوض و سمن و مصمن در کار باشه، نه از سنخ عوض ید است که مثلی باشه مثل، قیمی باشه قیمه، از اون سنخ نیست. جز غرامت هاست، این باید غرامت داده بشه. غرامتش یا عرش است کما ذهب الیه بعض از اهل سنت و طائفه از نصوص ما همین غرامت را تصویب می کند، یا دیه است. این یه زمان معاوضه نیست که انسان سمن و مسمن رو ارزیابی کند. این زمان ید نیست تا مثلی بودن و قیمی بودن رو مطرح کند. این یه خسارت بدنی است که خسارت بدنی نه سخن از سمن هست نه سخن از مثل و غیبت. اینجا غرامت است. این غرامت را شاعر مقدس گاهی دیه معین میکند، گاهی عرش معین میکند به مانند دار. طایفه دیگر دارد که اگر این رو خاص نگه می‌دارد در منزل به طلاق نمی‌دهد و هزینه او رو می‌پردازد و دیگه چیزی نیست. خب این دیگه قابل عمل نیست. چرا؟ برای اینکه اگر افضا نشده بود هم میتونست این رو نگه بداره، طلاق نده، هزینه‌ش هم بده، مهرش هم بده. حالا که او رو از تمام هستی ساقط کرد، باز چی همینجور نگه داره؟ این تعلیلی که شما در طایفه دیگر آوردید، گفتید به این که راز هستی ساقط کرد برای همیشه از همسریابی محروم کرده است، برای چی آوردید؟ بعد میفرماید که هیچی نیست. خب اگر ما در اثر پیشرفت صنعت درمانی این رو مثل اول درمان کردن، هزینه درمان رو هم این شوهر داد، و این نصوصی که دارد که اگر خواست او را نگه بدارد و مادام روم با او زندگی کند و غرامتی دیگه نیست، دیه دیگه نیست، برای این حل میشه. این هم میتونه جمع عرفی باشه، هم میتونه با اون طایفه از نصوص هماهنگ باشه، هم مخالف با جمع نیست. بعضی از جمع هاست به طرح نزدیکتر است تا جمع. بنابراین این که ابن البراج گفته است، این قاضی ابن البراج، این فقیه بزرگوار، همون فقیه نامی است که مرحوم سید مرسدار رو خیلی هزینه کرده، بارها به عرضتون رسید، مدیریت است که حوزه رو اداره میکنه. این سید مرسدار رضوان الله علیه همه برکاتی که در نجف پیدا شد به برکت مدیریت صحیح او بود، وگرنه در کنار مسجع وجود بارکه استمیر هزارها برکت است، اما در مدینه شش معصوم مخصوصا وجود بارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است همچه خروجی ندارد، چون حوزه مدینه را داده بودن با عبی ابن کعب. مکه که سرزمین وحی بود او را ابن مسعود اداره میکرد، خروجی ندارد. اما این همه برکاتی که در نجف هست و برکت مدیریت صحیح همه ابن سید مرسی است. این سید مرسی یه مقدار امکانات مالی داشت، بررسی کرد در بین شاگردان خوش، دید که این آقای سوال خوبی میکنه، یک اشکال خوبی میکنه، دو اون یکی هم همین طور است منتها در حد دیگر. این یکی رو مای 12 دینار شهریه به اصطلاح بورسیه کرد شده شیخ محمد حسن طوسی، اون یکی شده قاضی ابن البراج، وگرنه این هم میشد یه امام جماعت یا امام جمعه برای اینکه زن و بچه پیدا بکنه و هزینه داشته باشه میره اونجا دیگه. این دیگه شیخ طوسی نمیشد یه دوتا کتاب از کتب عربه رو بنویسه، یا اون ابن البراج نمیشد که هنوز هم که هنوز هست صاحب جواهرها هم سالداری تلاش میکنن فتوای ابن البراج پیدا کنن. این میشه مدیریت صحیح که اگر کسی استعداد خوب داره باید بورسیه بشه، یعنی بمانه و استاد بشه و مؤلف بشه و مدرس بشه و مرجع آینده. این ابن البراج مسئله اندمال را مطرح کرد که اگر ذهب خوب شد حکمش چیه. این تلیعه شد برای انتقال مسئله معالجات پزشکی. خب اگر الان در این زمان، اون روزها ممکن نبود، اما در این زمان اگر چنونچه درمان بشود و همه آثار زخمی او برطرف بشود، این هزینه رو شوهر باید بپردازه. و این نصوصی که میگوید اگر خواست او را نگه بدارد و هزینه او را بپردازد دیگه غرامت لازم نیست، دیه لازم نیست، برای این حل میشود دیگه. ما رو طرح نمی کنیم. اون روز چون راهی نبود، هیچ راهی برای عمل به این طایفه نبود، به ترک کردن. چون این هیچ وجهی ندارد که به این روایت عمل بکنیم، برای اینکه خب اگر این افضا نشده بود هم حکم این بود که مرد میتونه طلاق بده میتونه طلاق نده، طلاق اگر داد هزینه نیست نفقه نیست، اگر طلاق نداد هزینه نفقه است. این راه بازه. حالا اون روایت من البته باید بعد بخونیم. بله بله نه حالا ممکنه بر طرف شرعی عمده مسئله غرامت و دیه است که این طایف نصوص معارض داشت، مسئله آمیزش معارضی نداشته، حرام است. خب حالا ممکنه تعبد حرام باشه، اما اینجا سه چهار طایف نصوص است درگیر همان. یکی میگه دیه غرامت بدید، دیه اونم که سنگین ترین غرامت است، گرچه دیه زن نصف دیه مرد است ولی بلا سنگینه. یکی میگه هیچ نیست، اون یکی میگوید چه داشته باشد چه نداشته باشد، چه طلاق بدهد چه طلاق ندهد، غرامت او دیه کامل است. این یکی میگوید اگر داشته باشه هیچ نباید بده. خب این که همسر اوست، وظیفه اوست، اگر قبل از افضا هم که همین حکم داشت که اگر طلاق داد هزینه نداشت نفقه نداشت، اگر طلاق نداد هزینه داره. این در مسئله غرامت است که مشکل دارد، اما در مسئله چی معارض ندارد. چون معارض ندارد اون وقت ممکنه بگیم حکم حرمت دیگه. منظور که همسر دیگر انتخاب میکند. این نه، این شخص نمیتواند، در او میتواند همسر جدا بشه همسر دیگه بگیره دیگه، بر او که دیگه حالا سالمه دیگه، هم بالغه است هم سالم. اگر بر این مرد عقوبتا تحریم شده باشد، اگر تحریم شده باشد و نگوییم نصوص منصرف است به صورت بقای افضا و بعد از افضا چون موضوع منتفی است حکم منتفی است، اگر یه همچرفی نزدیم بر این مرد حرام است، بر دیگری که حرام نیست چون سالمه دیگه. میتواند ازدواج مجدد بکند و نیازهای غریزیش هم برطرف بشه. بله دیگه، وقتی ازدواج کرد نفقه داد، طلاق داد دیگه نه، رابطشون قطع است. اون حرف دیگه است که اگر در حال افضا بود هزینه او را حتی ماته باید بدهد، چون یک ضرری متوجه شد. حالا ممکن است با تحمل هزینه درمان هم غرامت برطرف بشه هم اون هزینه، چون غیر از نفقه مادام ازدواج است. خب مطلع بعدی آن است که صرف آمیزش قبل از دخول این حرمت نمیاره، برای اینکه هم این زوجه اوست هم افضا نشده. درست است که نباید این کار را بکنه، ولی اگر کرد و افضا نشد چون زوجه او هست حلیت و بالغ شد حلیت باقی است. اما اگر قبل از بلوغ آمیزش کرد و افضا شد، آمیزشش برای همیشه حرام است نه زوجیت او. میگه این زن قبلا بالغ نبود الان کماکان. بله قبله، چون باید موضوع احراز بشه دیگه، موضوع باید که تسلیم باشه، مثل که احکام بر او واجب نبود این حکم حرام هم واجب موضوع پیدا نمی کند. همونطوری که وجوب صوم و صلات با استصحاب عدم بلوغ منتفی است، با استصحاب عدم بلوغ جواز دخول منتفی است، حرمت دخول ثابت است. حکمی که قبلا بود الان ادامه پیدا کند. تسلیم دیگه. حالا اون اماره قالب چیز قالبی است، گاهی ممکنه که به 13 سال غیر از 13 سالی، ولی اون چه که معیار این سه چهار طایف از نصوص است سنینه. یه وقت است که بالغ بشود، وقت اونجا دای بحث است که معیار بلوغ چیه، آیا 13 سال است 9 سال است. اما در مسئله آمیزش این نصوص مصرح به تست سنینه دیگه، معارض هم که ندارد، کلی هم که نگفته است. فرمود تسع سنین اگر شده جایز است، قبل از تسع سنین جایز نیست. حدی رو مشخص کرد. نه، دلیل بر رحمت ابدی اون نیست. خب مطلب بعدی آن است که این کار درباره این زوجه، این سبیه که همسر اوست که مورد آمیزه شد، این یقینا مهر واجب است. اگر زوجه دائمی بود که خب این مهر او است، نشد منقطع بود، هم مهری که خاص در عقد منقطع معین کردن هست. و اگر چون که مهر معین نکردن، مهر مثل هست. اگر معاذ الله زنا بود، لا مهر لبقی، پس یا مهر المثل است یا مهر المسمی است. و اگر نبود و معاذ الله آلوده بود، لا مهر لبقی، مهر لازمه. و این مهر کاری به دیه ندارد، کاری به غرامت ندارد، چون نمیشه گفت حالا چون مهریه او رو میپردازد پس بنابراین غرامت نهاد پردازد. همین که دخول شد تمام المهر مستقر میشود. این مال این، اون کار به چیز ندارد، در هر حال هست. و حرمت صرف حرمت حکم زنا ندارد، مثل حرمت در حال حیض، حرمت در حال نفاس، حرمت در حال صوم، حرمت در حال احرام، که مرد نمیتواند با همسر خود آمیزش کند، در این موارد حرام است. اگر حرام عمل کرد انجام داد، حکم زنا رو ندارد که حد داشته باشد، ممکن است تعذیر بشه و احکام خاص خودش رو داشته باشه. خب پس همسر، این زن مهریه میخواهد، نفقه میخواهد، کسوه میخواهد، مسکن میخواهد و غرامت اون کار رو هم میطلبد. اون غرامت را نصوص مشخص کرده است، حالا یا به صورت دیه است یا به صورت عرش است، که اون طایف از نصوص را دیروز فرصت نکردیم بخونیم که امروز باید بخونیم. خب مطلب بعدی آن است که اگر این افضا بعد از بلوغ بود، دیگه سخن از دیه نیست. حالا روایات، در روایات یک قسمت فرمود به این که اگر این کار را بکند ضامن است، مشخص نشد. یه قسمت فرمود زمانش به این دیه است، البته دیه زن نصف دیه مرد است. یه قسمتش هم آمده گفته تقویم است. این تقویم، تقویم عرش، این رو بعد حد کالا تلقی کردن است. یعنی حره که قابل خرید فروش نیست، گفتن این رو شما کنیز فرض کنید، یک که مال میشه و قابل خرید فروش است. کنیزی که افضا شده است رو قیمت میکنن، کنیزی که افضا نشده است سالم است قیمت میکنن. اون ما به تفاوت را به عنوان غرامت شوهر باید بپردازد. این گونه از روایات آیا قابل عمل هست یا قابل عمل نیست؟ پس روایاتی که درباره حکم وضعی صادر شده است چند طایفه است. یک طایفه اصل زمان را میرساند که اگر این زن عیب کرد، مرد ضامن است. اما چی رو ضامن است، چقدر ضامن است بیان نشده، این مطلقه. طایفه ثانیه روایاتش که دلالت میکند بر این که اگر یه افضایی پدید آمد، این دیه باید بپردازد، که یه دیه زن نصف دیه مرد است، چه این که اصلش ان نفس و به نفس است، اما الانسا بالانسا تغییر شده. در مسئله قصاص گرچه از اول فرمود ان نفسو به نفس، یعنی هر کسی را در برابر دیگری اعدام میکنن، قاتل را در برابر مقتول، هر که باشد ان نفسو به نفس، اما بعد تبیین کرد فرمود الانسا بالانسا. لذا مرد را اگر در قتل زن معاذ الله دخالت کرد با این کار اعدام نمی کنند، مگر اینکه نیمی از دیه رو بپردازد به اولیای مقتوله، بعد او رو اعدام بکنند. اونها نیمی از دیه رو بپردازند به این مرد، بعد او رو اعدام بکنند. ولی به این کفه بود الانسا بالانسا، معلوم می شود که این چنین نیست که زن در مقابل مرد، مردم در مقابل زن بی تفاوت باشد. خب این فرمود دیه کامل است. طایفه ثالثه آمده فرمود این به منزله عمه فرض می شود یک، بعد عمه سالم قیمت می شود دو، عمه مفزات قیمت می شود سه، تفاوت بین القیمتان ارزیابی می شود چهار، این تفاوت را از شوهر می گیرند پنج. این اساره پیام یه طایفه دیگه است، ولی فقهای ما هرگز به این عمل نکردند، نه برای اینکه معارض هست، چون وقتی که تعارض کردند یه وقت است که جمع دلالی دارد. خب این جمع دلالیش ممکن بود که به موارد مختلفی هم بشه، اما وقتی فتوای رایج اهل سنت این بود، کارشناسان حدیث همه اینها اتفاق کردند به اینکه مطابق با فتوای اهل سنت است، این هر به تغییر کردند. اون روایت را مرحوم صاحب وسائل در جلد 29 وسائل که مربوط به کتاب حدود دیات است، جلد 29 صفحه 281 باب 44 حکم این دیه رو بیان بکنن. باب حکم من دخل به زوجته فافزاها، که بخشی مربوط به تقویم است، بخشی مربوط به تقویم نیست. روایت اول را که صحیح هم هست، معتبر هم هست، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل شده است، فی رجل که افتز جاریتن یعنی امرأتهو، که این جاریه گاهی بر عمه هم نوشد، گاهی بر کنیز، گاهی بر زن، جاریتن یعنی امرأتهو، فافزاها قال علیه السلام علیه الدیه این کان دخل بها قبل ان تبلغ 9 سنین، اگر این آمیزش قبل از 9 سالگی اتفاق افتاد با دیه پردازد. قال و این امسکها ولم یطلقها فلا شیء علیه، اگر این رو طلاق نداد و نگه داشت خسارتی نیست. و این کان دخل بها ولها 9 سنین فلا شیء علیه، ان شاء امسک و ان شاء طلق. خب حالا اگر این کار را کرد اصلا هیچ خسارتی نیست، با اینکه در نصوص طایفه قبلی حضرت فرمود به اینکه او را از این هویت زن بودنش ساقط کرده است، چه توقعی دارد؟ یعنی چه کار باید بکند دیگه؟ هیچ اثری از او قدرت ازدواج دیگه ندارد، نمیتواند همسرداری کند. در جلد 22 صفحه 493 باب 34 روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسید سوئل ان رجل تزوج جاریتن بکرن که لم تدرک یعنی بالغ نشد، فلما دخل بها افتزها فافزاها، فقال حضرت فرمود ان کان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنین فلا شیء علیه، یعنی بلوغ دیگه در این سن، در این حد سن هم باشه. بله خب نه اون طوره که با این تسیسنین تأیید شده است دیگه، تهدید شده است، در مقام تهدید هم هست دیگر، حد رو مشخص فرمود. و این کانت لم تبلغ تسع سنین او کان لها اقل من ذلک بقلیلن هی نفت الزها این فانه قد افسدها و اطلها علی الازواج فعلی الامام ان یغرمه دیتها. این حکم تعبدی محض نیست، این حکم معلله. فرمود این مرد این زن را از همه هویت زنان بودن او ساقط کرد، امام باید غرامتش از شوهر بگیره. خب این همونطوری که با نص و ظاهر داریم، ظاهر و ازهر داریم، معلل و غیر معلل داریم. اون وقت با این تعلیل میشود گفت که اگر خواست نگه بداره هیچی بدهکار نیست. خب این زن اوست، مثل سایر زنهایی رو نگه میداره دیگه، نفقهش هم باید بپردازه چون زن اوست، مهریه هم باید بپردازه چون دخول کرده. این قابل رفعیت نیست. اگر ما این میشه طرح روایت نه جمع روایت. فرمود چون این کار را کرده است فانه قد افسدها و اطلها علی الازواج فعل الامام ان یغرمه دیتها. حالا اینش را بگیم و این امسکها ولم یطلقها حتی تموت فلا شیء علی. اینه که آدم وقتی که میشه نمیفهمم علمش به اهلش واگذار میکنه، نفس با میده بینگه خبری نیست. این زیل را به اهلش را اومد. راه جمع هست و اون جمع هم مسئله معالجه و امثال معالجه است. اگر چون چه ضرری متوجه شد و تمام خسارت ها رو شوهر تأمین کرده است ممکنه چیزی نباشه. خب از بالاخره از حیثیت غریزیش انداخت دیگر. همونطوری که مرد نیاز غریزی دارد زن هم همینطوره دیگه. این از زن هویت زنان بودن، از مادر بودن انداخت، از احساس مادری و لذت مادری، از همه اینا محروم کرد دیگر. نه حالا جاری چون امرأته دارد اطلاقش. اصل مسئله در تتلیه بحث اشاره شد که حکم مال زوجه با دائمه باشه منقطع باشه فرق نمیکنه، چون امرأته مطلقه دیگه. اگر منصرف به زوجه دائمی نباشه از او که منصرف نیست. اگر گفتن امرأته اگر منصرف به زوجه دائمیه نباشه، دائمه نباشد، از او منصرف نیست، برو به او منصرف نباشد. خب پس این تعبیر نشون میداد که نمیشه جمع کرد به این صورت که ما بگیم اگر نگه داشت هیچ چیزی نیست، با اون تعبیری که خود امام سلام الله علیه دارد. در جلد 29 که روایاتش مطرح بود صفحه 282 روایتی که نقل میکنه روایت سوم این است. این روایت را مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن الحسن صفار عن ابراهیم ابن هاشم عن النوفلی عن السکونی از وجود مبارک امام صادق عن ابیه عن علیه علیه السلام ان رجلا افزا امرأتن فقومها قیمت الامت صحیح و قیمتها مفزله مفزات ثم نظر ما بین ذالک فجعل من دیتها و اجبر الزوجه علی امساکها. این حکم یه وقت از حکم حکومتی است، فعل است، فعل اطلاق ندارد. این یکی. حضرت این کار را کرده، اگر حضرت این کار را کرده اطلاق ندارد چون فعل دیگه، اصل جواز میرسوند. ثانیا در زمان حکومت بود، آیا این حکم حکومتیه یا نه حکم فقهی حکم اولیه؟ این دو، چون حضرت امیر در غزاش این چنین بود. ثالثا این که فرمود اجبر از زوج علا امساکها، یعنی اگر چون چه این دیر داد بود حتما باید نگه بدارد. خب حالا اگر اونجا دیر داد نمیگن حتما باید نگه دارد که انشاء امسک امشاء طلقه، این هم شکم حکومتیه. البته وقتی نقل حکم میشه این حکم حکم حکومتی، شاید حکم حکومتی باشه، فعل از اطلاق ندارد. یه وقت هست که از امام سلام الله علیه سوال میکنن که اگر افضا بشود حکم چیست؟ امام سلام الله علیه فعل وجود مبارک هست امیر رو نقل میکند، گرچه فعل اطلاق ندارد ولی قول امام صادق سلام الله علیه اطلاق دارد، چون از حضرت مسئله سوال کردن، حضرت فعل هست امیر وجود مبارک هست امیر زل کرد. این قول به منزله قول خود حضرت است و اطلاق دارد. یه وقت است که نه، از حضرت مسئله سوال نکردن، حضرت قضایه هست امیر رو دارد نقل بکند، خب این که اطلاق ندارد و معلوم چون سر فعل است و معلوم نیست حکم فقهی باشد یا حکم حکومتی. و علا ای تقدیرن بالاتفاق این رو حل بر تقیه کردن چون فتوه رسمی اونها این بود. فتحصل آمیزش قبل از بلوغ محرم است و اگر افضا بشود دیه دارد و اگر زوجه او باشد دیه را باید بپردازد، خواه او را میخواد طلاق بدهد خواه او را طلاق ندهد. حالا اگر فروع دیگری مونده ممکنه بحث بشه. والحمدلله رب العالمین.